صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
کارآفرین ها آدم هایی هن که قدرت رو دارن که تحلیلگرهای خوبی باشن.
با یه پیشبینی ساده شما میتونید بهره‌وری رو به سمت 100 سوق بدید.
مدل فعالیتی که باید یک مجموعه کوچک حتی انتخاب بکنه قطعا نیازمند مشاور است.
ما باید با کفش های مشتریمون قدم بزنیم، یعنی باید مثل اون فکر کنیم.
کسایی که رهبران بسیار قوی هستن اینا کسانی هستن که آینده رو طراحی میکنن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما و روز شنبه شما به خیر. امروز 29 تیر ماه سال 1398 و این هم برنامه رویشه. رویش، راهی به آن سوی مرزهای خود باوری. اگر شنونده همیشگی ما باشید حتما میدونید که شنبه ها در این برنامه با روانشناسی که در حوزه کسب و کار مطرح هست و روانشناسان عزیزی که در این حوزه مشاوره میدن همراه میشیم و از نگاه روانشناسی راه های موفقیت یک کسب و کار رو بررسی میکنیم. سرکار خانم دکتر آتنا ناصری داره یه دکترای روانشناسی سلامت، مدرس دانشگاه، داره تجربه و تحقیق در حوزه های سلامت پایدار، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی میهمان برنامه رویش هستن و به شما مشاوره خواهند داد. عزیزان، موضوعی که به طور مشخص در برنامه امروز رویش بهش میپردازیم اینه: چطور میشه کارکنان رو به شکل مؤثر برای رونق کسب و کار برانگیخت؟ ما منتظریم تا شما هم تجربیاتتون رو در این زمینه با ما در میان بگذارید. راه‌های ارتباط با ما: یکی شماره تلفن مستقیم 2265-2525، یکی هم شماره پیامکی 3036-37. و حالا سوال برنامه از شما شنوندگان عزیز، امروز میخواییم بدونیم که شرکت یا کسب و کار شما زمانی که منابع مالی محدودی داره و نمیتونه افزایش حقوق و پاداش مالی آنچنانی برای کارکنانش در نظر بگیره، از چه شیوه هایی استفاده میکنه که کارکنانش برای رونق کسب و کار فعالیت و همراهی بیشتری نشون بدن. خب خانم دکتر آتنا ناصری که خدمت شما گفتم دکترای روانشناسی سلامت دارن و مدرس دانشگاه هم هستن، الان در استودیوی برنامه رویش حضور دارن. خانم دکتر ناصری سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما خانم تجدری عزیزم و شنوندگان محترم برنامه،
زنده باشید. همطور که حالا توی اتاق فرمان بودید و مقدمه برنامه رو شنیدید، ما در برنامه امروز میخواییم به طور مشخص در این خصوص صحبت بکنیم چطور میشه کارکنان رو در یک محیط کسب و کار، در یک محیط اقتصادی که داره فعالیت اقتصادی میکنه، به شکل مؤثر برای رونق کسب و کار برانگیخت. این راه های انگیخته شدن کارکنان چی هست؟ میخواییم امروز با شما در این مورد صحبت بکنیم. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم مروزی بفرمایید خانم تجدری عزیز. که ابتدا اگه بخوام از در واقع آنالیز سوال شروع بکنم برای اینکه یک مسیر مناسبی رو طی بکنیم در برنامه، باید عرض بکنم که میفرمایید که چطور میتونیم برانگیخته بکنیم. وضعیت برانگیختگی برای موجود آدمی در واقع مستلزم وجود یک سری در واقع شاخصهایی هست که باید وجود داشته باشه در انسان تا ما در اون شرایط بگیم که این انسان یک انسان راغبه، یک انسان مشتاقه، یک انسان برانگیخته است، یک انسانی هستش که در واقع اون محیط رو دوست می‌داره، دوست داره که در اون محیط باقی بمانه. ملازم فرمایید که دو تا نکته مهم اینجا وجود داره که فردی میتواند این وضعیت رو داشته باشه و تجربه کنه که راضی و شاد باشه.
رضایت و شادمانی.
بله، این رضایت و شادمانی باید وجود داشته باشه تا ما بتونیم در واقع شاهد حضور فردی باشیم که میماند در اون فضای محیط و مشتاقانه میماند. ملازم فرمایید حالا برای اینکه فرد راضی و شاد باشد، اولین در واقع فاکتوری که نیاز هستش، که خیلی ضروری هست، این هستش که فرد در جای مناسب خودش قرار گرفته شده باشه. یعنی ما قبل از اینکه بخوایم به راهکارهایی برای اینکه چگونه یک فرد رو برانگیخته بکنیم بپردازیم،
اگر پیش نیاز پس داره.
بله بله، چنانچه که بخوایم عرض کردم در اتاق فرما خدمت از اتالی که ما اگر بخوایم توسعه یافته فکر بکنیم و توسعه پایدار رو هم شاخصهاش رو در نظر بگیریم، در واقع باید زیربنایی بخوایم فکر بکنیم، باید به این فکر کنیم که یک فردی اگر در محل مناسب خودش باشد، یک بخش بزرگی از کار انجام شده. به این معنا که نگه داشتن افرادی که نامناسب قرار گرفتن در اونجا، یعنی فرد درست اون موقعیت نیستند، درست انتخاب نشدند، به مراتب هزینه خیلی سنگینی برای سازمان داره، برای کارفرما داره. به طور کلی در زندگی شما هر بخشی رو که بخواید یک موقعیت نامناسب رو حفظ بکنید، دو تا اتفاق میفته. هم دستای شما خسته میشه بعد یه مدت که این وضعیت دارید نگه میدارید و توانتون کمتر میشه، لذا شما آسیب پذیرتر میشوید و هزینه های آشکار و پنهانی رو برای سازمان به بار میاره. پس ما اگر بخوایم دنبال نگه داشتن یک سری کارمندان و در واقع کارکنان راضی، شاد و برانگیخته و راغب باشیم، اول باید بررسی کنیم و بسنجیم ببینیم آیا انتخاب درست انجام شده، آیا در موقعیت درست خودشون هستند. چون در اینجا هم باز ما دو تا وضعیت رو داریم، یکی این که فردی نامناسب آمده در یک موقعیتی قرار گرفته، یعنی انتخاب اولش درست انجام نشده، مسیر انتخاب، یکی این که اون فرد ممکنه در اون موقعیت سازمان نامناسب جاش، یعنی جاشو باید عوض بکنیم.
خب این انتخاب درست بر مبنای چه شاخصهایی باید اتفاق بیفته؟
بله، انتخاب درست در واقع اگه من بخوام خیلی ابسولوت و چکیده اینجا مطرح بکنم با توجه به بضاعت زمان، باید بگم که مادامی که ببینید ما در هر شغلی یک سری در واقع شرح شغل داریم، یعنی هر شغلی یک سری ملزوماتی داره خود فی نفس شغل، خارج از اینکه چه کسی میخواهد این کار را انجام بدهد، این شرح شغل چنانچه که خود این شرح شغل یک در واقع ریز فاکتورهای مفصلی داره که در مجال این برنامه نمی گنجه که من بخوام در این خصوص صحبت بکنم.
اشاره‌ای بفرمایید.
چشم. ببینید در شرح شغل ما میگیم از یک شغل چه ماهیتی داره، ما چه انتظاراتی از اون شغل داریم، به طور کاملا شفاف اون این شغل چه مسئولیت‌هایی رو برای فرد به بار میاره، این شغل چه اختیاراتی به فرد میدهد. یعنی تمام این سرفصل‌ها رو باید بتونیم برای هر یه شغلی که تعریف می‌کنیم در سازمان خودمون داشته باشیم، که این شرح شغل باید کتبی باشد، مدون باشد، کاملا عینی، مشخص و قابل اندازه‌گیری باشد. یعنی اگر ما میگیم مسئولیت شما در این موقعیت شغلی یک مسئولیت خاصی هست، باید کامل واژه به نحوی رو در کتاب مده میگه به نحوی رو بیارید، یعنی باید به نحوی انجام بشود که یک عملکرد شغلی بگیم که قابل اندازه‌گیری باشد. چرا که واژه جمله معروف مدیریت هست، میگه ما چیزی رو میتونیم مدیریت بکنیم که بتونیم اندازه بگیریم. پس ما یک شرح شغل عینی کاملا قابل اندازه‌گیری و مشخص و شفاف باید داشته باشیم. دوم، باید یک شرایط احراز شغل وجود داشته باشه. شرایط احراز به کی ارتباط داره؟ شرایط احراز به فردی ارتباط داره که میخواد کار رو انجام بدهد. حالا اینجا دیگه ما اون فردی که کاندید انجام این کار هستش رو باید ببینیم. این شرایط احراز بخش تخصصی داره، ممکنه مزدومات تحصیلی نیاز باشه، کاربرزی های نیاز باشه، یعنی در حوزه تخصصی اون فرد باید صاحب یه سری مدارجی باشد. این شرایط احراز ممکنه وضعیت جسمانی رو، هر شغلی در واقع یک وضعیت جسمانی رو طلب بکنه، ممکنه یک وضعیت روانشناختی رو طلب بکنه، که شرایط احراز هم در هر شغلی باید کاملا مشخص باشد. و سومین نکته، تیپ شخصیتی اون فردی هست که میخواد این شغل رو به عهده بگیره. چنانچه که این سه تا منطقه، یعنی شرح شغل، شرایط احراز و تیپ شخصیتی فرد، در یک راستا باشند، این انتخابی که انتخاب درسته و مناسبه. بله، و ما از هر چیزی بیشتر نیاز داریم در گامش ریش شروع درست رو داشته باشیم، چرا که ما در یک زمینه باید در یک زمینه نامناسب هر چی قدم تلاش کنیم، بذر بریزیم و تکنیک به کار ببریم، به نتیجه نمیرسیم. بله،
خیلی عالی. ممنون و متشکرم از شما خانم دکتر ناصر. شنوندگان عزیز، داریم از این موضوع صحبت میکنیم که چطور میشه کارکنان رو به شکل مؤثر برای رونق کسب و کار برانگیخت. توضیحات مقدماتی خانم دکتر ناصری رو شنیدیم در خصوص رضایت و شادمانی و انتخاب درست افراد که اولین گام هست برای اینکه ما بتونیم برانگیختگی رو در کارکنان ایجاد کنیم. همراه ما باشید در ادامه رویش. برنامه رویش رو گوش میکنید، به این سوال ما هم پاسخ بدید. سوال ما اینه، امروز میخواییم بدونیم که اگه شرکت یا کسب و کار شما زمانی که منابع مالی محدودی داره و نمیتونه افزایش حقوق و پاداش چندانی برای کارکنانش در نظر بگیره، از چه شیوه هایی استفاده میکنه که کارکنانش رو برای رونق کسب و کار فعالیت و همراهی بیشتری نشون بدن و اونها رو ترغیب بده که در راستای اهداف اون سازمان و کسب و کار حرکت بکنه. آقای سبیانی عزیز از مشهد، آقای نوری گرامی از نجف آباد، پیام‌های پرمهر شما رو دریافت کردیم. منتظریم بقیه شنوندگان عزیز هم پیام‌هاشون رو برای ما ارسال بکنن. راه‌های ارتباط با ما، یکی شماره تلفن مستقیم 22652525، یکی هم شماره پیامکی 30036-37. در ادامه برنامه همچنان در خدمت خانم دکتر ناصری هستیم. صحبت‌های ایشون رو شنیدیم در خصوص اینکه اگر بخوایم راه‌های مؤثری رو داشته باشیم برای برانگیختگی کارکنان در راستای اهداف یک کسب و کار و فعالیت‌های سازمانی، باید ابتدا انتخاب درست داشته باشیم. خب شما اشاره کردید چه شاخص‌هایی هست برای اینکه ما یک انتخاب درست برای کارکنانمون داشته باشیم. حالا اگر این انتخاب به درستی اتفاق افتاده باشه، راه بعد چی هست برای اینکه ما برانگیختگی رو در کارکنانمون ایجاد بکنیم؟
بله، چنانچه که به امید خدا ما بتونیم یک انتخاب درستی رو رقم بزنیم، در نقطه شروع درست شروع بکنیم، در گام بعدی بعد از هر به دست آوردنی ما نیاز داریم که اون در واقع چیزی رو که به دست آوردیم ازش مراقبت بکنیم، برای اینکه بتونیم اون بخش از زندگی رو حفظ بکنیم و ثمره و سود کافی و وافی رو ببریم از اون بخش، لازم هستش که حفظ بکنیم اون بخش رو. حالا در هر حوزه‌ای که باشد این مسئله اهمیت داره. شما چنانچه که دانش به دست بیارین، ثروت به دست بیارین، قدرت به دست بیارین، اعتبار به دست بیارید، یک فردی رو بتونید در واقع مهر و محبتش رو به دست بیارید، یک کارمندی رو بتونید استخدام بکنید و در خدمتش باشید و کار رو شروع بکنید، به هر حال من اینجا میخوام اشاره بکنم به مسئله مراقبت، که در گام بعدی ما نیاز داریم که مراقبت بکنیم. البته من امروز خیلی تمایل دارم که بیشتر از واژه تیمارداری استفاده، من خیلی با این واژه ارتباط میگیرم. بله، این واژه تیمارداری خیلی ثروتمنده، خیلی میتونه در خود شاخصهای مراقبت رو در خودش جای میده و نگهداری میکنه. در لغتنامه داریم که وقتی ما میگیم تیمارداری میکنیم از کسی، یعنی که به او خدمت میکنیم، یعنی که از او پرستاری میکنیم، یعنی که به او توجه میکنیم. منظور نظر ما از مراقبت این هستش که این شاخص ها درش وجود داشته باشه. یک مراقبت سالم و کامل در واقع دارای این ابعاد هستش. در بعد خدمت کردن به این معنا هستش که ما وقتی یک فردی رو استخدام میکنیم برای انجام یک سری امور در سازمان خودمون، یک طرفه نمیتونیم به این فکر بکنیم که او فقط هست که داره سری خدمات به ما میرساند و ما طبق یک قراردادی، طبق یک عدد مشخصی با ایشان قرار داریم که سر یک تایمی از زمان به ایشان عددی رو پرداخت بکنیم. ببینید، این کاهشگرایی صرف هستش. اگر چنانچه که کارفرمایی در همین اندازه بیاندیشد به رابطه خود با کارمندانش، یعنی این رابطه ابعادی چنانچه که در این سطح باشد، رابطه خیلی سطحیه، خیلی آسیب پذیره، ماندگاریش خیلی زیر سوال هستش، لازم فرمایید ایمن نیست این رابطه. اما چنانچه که بپذیرد که این رابطه سطحی وسیع تر از این دارد و نیازی به مراقبت، حالا ما در اینترویو داریم از منظر کارفرما میگیم که چطور بایستی مراقبت بکند، چون این حق دو طرفه هست و بهتره که دو طرف به جا بیارند. اما چنانچه که از منظر کارفرما بخوام بهش بپردازیم، ایشان باید بتونه مراقبت کنه از کارمندان خودش. در بحث خدمت باید بتونه ببینیم ما به کسی میتونیم خدمت میرسونیم که در واقع او رو دوست میداریم دیگه، درسته؟ برای او ارزش قائل هستیم. یعنی ما برای کسی اگه ارزش قائل نباشیم، تمایل هم نداریم بهش خدمت بکنیم. در بخش پرستاری که دیگه از شاخص‌های تیمارداری و مراقبت هست، ببینید وقتی یک نفر از کسی پرستاری میکنه، معنیش اینه که رنج اون رو جنسش رو میشناسه. شما نمیتونید پرستاری رو ببرید بگید به طور مثال از یک فردی مراقبت کن، در صورتی که ماهیت اون مسئله اون فرد رو اصلا نشناسه باشه، آشنا نباشه. که ما اینجا برخورد میکنیم با دو تا بعد، همدردی و همدلی با او. که در همدردی حتما من باید اون درد رو داشته باشم تا بتوانم متوجه بشم که الان داره
همدرد چه داند همدرد.
درود بر شما. بله، که البته همدردی هم همیشه میسر نمیشود. شما نمیتونید همیشه همه اون رنجی که به طور مثال یا دردی که کارمند شما داره رو تجربه کرده باشید. لذا در این شرایط میگیم از همدردی استفاده میکنیم. خب بنابراین یعنی ما اگر بتوانیم پرستاری کنیم، بهش خدمت بکنیم، بهش توجه بهش بکنیم. در توجه من میخوام اشاره بکنم به این که وقتی ما به کسی توجه کردیم که بتوانیم از او قدردانی بکنیم، وقتی ما به کسی توجه کردیم که بتونیم ازش تشکر بکنیم، این تشکر باید مناسب با تیپ شخصیتی او باشد. چرا که ما صرف میکنیم این تشکر رو، اما او هم باید دریافت بکند، یعنی او هم باید دهان داشته باشد برای خوردن این تشکر. لازم فهمید اگر یک فردی تمایل داره که در جمع ازش تشکر بشه، تمایل داره که این تیپ شخصیتی داره که متناسب با اون تیپش خیلی مایله که در جمع مورد قدردانی قرار بگیره. مدیر باید بتونه تشخیص بده این رو و همونطور بهش ارائه بده و بهش تقدیم بکنه و تشکر رو. تحسین باید بتونه بکنه. در مقوله توجه، ما وقتی به کسی توجه میکنیم از نکات مثبتی که اون فرد داره و داره زیست میکنه، یعنی بدون اینکه بخوایم دستکاری کنیم، همون چه که هست رو میتونیم بخش هایی که مفیده و مثبت تحسین میکنیم. یعنی نه تنها میبینیم بلکه بیان میکنیم، نه تنها بیان و ابراز میکنیم بلکه مناسب با تیپ او ابراز میکنیم. یعنی اینجا هم باز بنابراین از شاخص های مراقبتی که بخوام بگم، تعهد هم خیلی تمایل دارم بهش اشاره بکنم که ما در مراقبت کردن از در واقع کارمندان و افرادی که با ما کار میکنن متعهد هم نیز باشیم. یعنی که دیگه شاخصاش این هستش و مسئولیت پذیر باشیم، یعنی بخشی از مسئولیت خودمان بدانیم. در این صورت هستش که ما مراقبت کردیم از او و من خیلی تمایل دارم با توجه به تخصصی که درش تربیت شدم اشاره بکنم به این که این مراقبت باید جنبه جسمانی داشته باشد، جنبه روانشناختی داشته باشد، جنبه اجتماعی داشته باشد و جنبه معنوی داشته باشد، که هر کدوم از این مقوله ها خودش دارای یه سری در واقع زیر فاکتورها و زیر شاخصهایی هستش که از اهمیت هستش. لذا باید متناسب با شغل، به طور مثال به حضرت عالی عرض کردم ممکنه که یک فضای کاری گلخانه باشد. در یک گلخانه ما میدونیم که من به یک گل فروشی مراجعه کردم، در این فضا مجبور شدم مدتی اونجا بمونم که تا این گل آماده بشه. بعد دیدم این فضا خیلی سرده، یعنی
سرد و مرطوب.
سرد و مرطوب، درود بر شما. بنابراین و دیدم کفشی که خانم در واقع به پاشون هستش کفش مناسبی نیستش برای این کار. ببینید با توجه به شرایط کار، محیط کار و از عظمت شرایط کار، کارفرما بایستی به فکر یعنی این تعهد مسئولیت مراقبت به این شکل خودش رو میاد نشون میده که مراقبه که بله در نقطه اول درست استخدام شده، اما در طول زمان محیط کار باعث شده که این فرد ممکنه استخوان درد بگیره، این فرد ممکنه که آسیب‌هایی به جسمش درود بر شما وارد بشه.
خب اگر ما بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم بر آنچه که شما گفتید، اگر که کارفرما بخواد در واقع برانگیختگی رو در کارکنانش ایجاد بکنه، باید یک شناخت عمیقی رو ایجاد بکنه که این شناخت مستلزم این هستش که او نسبت به کارمند خودش متعهد باشه، مسئولیت پذیر باشه، به نوعی از اون هم مراقبت‌های جسمی به عمل بیاره، هم مراقبت‌های روحی روانی، و اینکه مسیر رشد رو برای کارمند خودش فراهم بکنه.
مسیر رشد که بله که اشاره کردم خدمتتون، قبلا اشاره کردم مسیر رشد یک در واقع بخش جدایی هستش. ما الان پرداختیم به اینکه شروع درست باشد، مراقبت‌ها درست انجام بشود از فرد، یعنی ما یک برانگیختگی در سطح شناخت خواهیم داشت وقتی که مراقبت درست انجام بدهیم، یعنی نباید رضایت بدیم به برانگیختگی در سطح هیجان به معنای که کوتاه مدت بخوایم یک در واقع حمایتی بکنیم. بله اگر چنانچه این مراقبت در این سطوحی که عرض کردم اتفاق بیفته، در سطح شناخت ما صاحب قلب و مغز اون مرد شدیم، مرد به معنای انسان در واقع شدیم، لذا یک اتفاق پایدار بین ما و ایشان افتاده. حالا در بخش مسیر رشد که اشاره کرده بودم قبلا، این بخش سومی هستش که میخوام بهش اشاره بکنم که بعد از این مراقبته، حالا یه بخش دیگه که کارفرما میتونه و مدیران میتونند بهش بپردازند و در واقع برانگیختگی رو در سطح فرد بالا به نگه بدارند، این هستش که یک مسیر رشدی براش تعریف بکنند. این نکته اینجا بود که این مسیر رشد به چه معنا هستش؟ به این معنا هستش که وقتی که فردی شروع میکنه به انجام کاری، در ابتدای کار در واقع این سوال ذهنی همه ما هست، در هر تصمیمی شروع که میکنیم میگیم حالا بعد چی میشه؟ بعدش چه اتفاقی میخواد بیفته؟ آیا وضعیت من
چشماندازی در برابر چشم کارکنان باشه از آیندهشون؟ مرسی.
و این چشمانداز رو بایستی که بتونه سازمان براشون طراحی بکنه، بهشون اعلام بکنه، مسیر رو براشون بچینه که آیا شما میتوانید در یک سال آینده با توجه به البته یه شاخص عمل کردم تعریف میکنه دیگه، شاخص عمل کرد عینی، چنانچه که این رو کسب بکنید، این فاکتور هم کسب بکنید، این آموزش رو هم ببینید و موفق بیرون بیایید، میتوانید پله بعدی رو طی بکنید. پس بفهمید که این مسیر رشد یکی از سودهایی که میرسونه این هستش که شاخص امید رو در فرد زنده نگه میداره. شاخص امید بسیار کمک کننده است. به هر دلیلی در سازمان هر اتفاقی بیفته و فرد هر چیو که بین یعنی رابطه سازمان و فرد هر چی از بین برود، امید این توان رو داره که برگردونه.
همه چیز رو احیا میکنه.
بله، این امکان رو داره که.
بسیار خوب. خیلی ممنون و متشکرم شنوندگان عزیز، با برنامه رویش از رادیو اقتصاد همراه هستید. امروز داریم با این موضوع در خدمتتون هستیم که چطور میشه کارکنان رو به شکل مؤثر برای رونق کسب و کار برانگیخت. همراه ما باشید از طریق راه‌های ارتباطی، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیامکی 30036-37. از شما پرسیدیم اگر شرکت یا کسب و کار شما زمانی که منابع مالی محدودی داره و نمیتونه افزایش حقوق و پاداش چندانی برای کارکنانش در نظر بگیره، از چه شیوه هایی استفاده میکنه که کارکنانش برای رونق کسب و کار فعالیت و همراهی بیشتری نشون بدن؟ آقا محمد رضا از تهران به پرسش ما اینجوری پاسخ دادن، گفتن تو این شرایط سخت تحریمی و فعالیت‌های تولیدی با فهماندن این موضوع به کارگر که راندمان و میزان فعالیت خودتونه که راندمان و سطح سوددهی کارخانه رو مشخص می‌کنه و به عبارت گویاتر تا زمانی چرخ این کارخانه میچرخه که چرخ فعالیت شما خوب به چرخه، میشه در واقع فعالیت کارکنان رو برای رونق کسب و کار برانگیخت. اگر شما هم دوست دارید که به پرسش ما پاسخ بدید، راه‌های ارتباطی ما ایناست: یکی شماره تلفن 2265-2525، یکی هم سامانه پیامکی 30036-37.
بازی که میتونه کارکنان رو نسبت به سازمان وابستگی ایجاد بکنه، بحث ارتقاء اون فرد هست در اون سازمان. یعنی که اگه کسی حس ارتقاء بکنه قطعا توی مجموعه و حس کنه که نسبت به زمانی که وارد مجموعه شده پیشرفت کرده، این میتونه از درون یه حس خیلی خوبی رو درش ایجاد بکنه که به اون جایی که درش پیشرفت کرده وابسته باشه. دومین مورد این هستش که اگه کسی بخواد توی یه مجموعه خب علاوه مالی در وضعیت فعلیش وضعیت خوبی نیست، میتونه کارکنان برجسته خودش رو در مجموعه سهامدار بکنه و بخشی از سهام رو به اونها بده تا اونها حس بیشتری در مورد اینکه کار متعلق به خودشون هست داشته باشن. و راهکار سوم اینه که مدیران مجموعه اگر بتونن کارکنان خودشون رو به صورت یک خانواده در بیارن و یه مقداری از فازهای کاری و رسمی خارج بشن و جمع خودشون رو به یه جمع خانوادگی تبدیل بکنن، قطعا تلاش کارکنان برای ارتقاء خانواده خودشون، خانواده‌ای که درش دارن کار میکنن و قطعا یه بخش عظیمی از روزشون رو در اون سپری میکنن، قطعا بیشتر خواهد شد.
گروش سمدویی هستم از تهران. با تشکر از دانشگاه رادیوی اقتصاد، به نظر من با توجه به شرایط فعلی و بحرانی که هست، به نظر من باید پرسنل رو چه صف چه عملیاتی همه رو باید یه جورایی درگیر قسمتی از فروش کرد. یعنی به نظر من اگر طرف درگیر فروش بشه، درگیر پوسانت بشه، درگیر در واقع درآمد اون سازمان بشه، هم در واقع یک درصدی رو داره میگیره، میدونه که سهیم در واقع فروش اون سازمان، و همین که در واقع شما یه حقوق ثابت هم نذاشتی براش، میدونه بیشتر باید تلاش بکنه و هر چقدر بیشتر سعی بکنه به همون نسبت هم بیشتر گیرش میاد و در نهایت هم درآمد خودش رو برده بالا، هم فروش سازمان رو برده بالا، یه دقیقاً یه بحث وین وین هستش و دست دادن به سیستم پرداخت دستمزد در این شرایط فکر می‌کنم کارگزار باشه.
خب خانم دکتر ناصری، شما نظرتون چی هست در مورد این دو تلفن که شنیدیم و نظر عزیزان شنوندهمون؟
خواهش میکنم. البته بنده هم تشکر میکنم از مشارکت مردم خوبمون که در برنامه ها حضور فعال دارند و یه احساس بسیار خوبی به من دست میده خانم توجداری وقتی که میبینم این مشارکت و انرژی که مردم میذارن.
سپاس از روحیه شما.
درود بر شما.